بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إيقاظ النائمين صفحة 36 سطر 6. إذا كان الشيء عالما بذاته ويكون ذاته سببا لشيء آخر يكون لا محال عالما بذلك الشيء. در گذشته گفتیم که باید آیات رو که به نظر مفید تشبیهن طوری ترجمه کنیم، طوری توضیح بدیم که تشبیه ازشون فهمیده نشه، نه مثل معوله تعبیر ببریم، نه مثل ظاهریون بر ظاهرش هم کنیم، بلکه در این حمله و ظاهر طوری معنا کنیم که با تشبیه سازگار نباشد و نقصی به خدا نسبت بده. برای این کار توضیح دادیم که خداوند تجلی میکنه و در خلق ظاهر میشه، جاهای حکمی رو که بیان میکنه حکمیست که به توسط یکی از تجلیاتش انجام میشه. این نسبت هایی که به ظاهر تشبیهی میان این رو به اون مقام احدیت نسبت نمیدیم، به پایین ترها نسبت میدیم. نسبت به پایین ترها به خاطر اینکه مظاهر الهی هستن نسبت به خدا هم هست، ولی دیگه لازم نیست ما اون ید رو یا امثال اینها رو توجیه کنیم و از معنای ظاهری خارج کنیم. بیانش گذشت. در تفصیل این مطلب رو محکمتر کرد و ادعا کرد که ما باید بین تشبیه و تنزیه جمع کنیم، مشبه صرف نباشیم، منزه صرف هم نباشیم. بعد حالا رسید به این تنبیه. در این تنبیه هم دوباره همون مطلب رو میخواد ادامه بده، منتها به بیان دیگر. در این تنبیه دو تا مقدمه ذکر میکنه، نتیجه میگیره. الان در این بحث فعلا بحث کلی مطرح میکنه، نه اینکه بحثش مستقیم در مورد خداوند باشه. بحث کلی مطرح میکنه و در مورد خداوند نتیجه میگیره. البته هیچ ظاهرش اشاره به خدا نمی کنه، ولی خب معلومه که این مطلب رو برای تکمیل بحث قبلیش داره مطرح می کنه. دو مقدمه ذکر می کنه. یه مقدمه رو در جلسه قبل ما توضیح دادیم که شیء اگر مجرد نوری باشه عالمه به خودش هست. مراد از عالمی به خودش چیه؟ من اینو در جلسه قبل نگفتم. لای شبهاتی هم پیش آمد. البته شبهه جواب داد. ما علم به خودمون داریم. مجرد هستیم، علم به خودمون داریم. ما علم به چی داریم؟ به حقیقت خودمون داریم. وقتی با خودمون مراجعه میکنیم میبینیم علم حقیقت خودمون تا وقتی وارد بحث میشیم با هم دیگه بحث میکنیم، آیا ما مجردیم یا مادی، آیا ما جوهریم یا عرض. اگر ما حقیقت خودمون میشناختیم ما علم داریم به اینکه هستیم و یک ادراکاتی نسبت به خودمون. ما علم به حقیقت خودمون نداریم. چرا؟ ما وابسته به ماده ایم، پوشیده ایم از ماده. اون ماده برای ما خصوصیاتی لوازمی میاره و پوشیدگی میاره، ما رو از خودمون غافل میکنه، اون جور علم به خودمون نداره. پس که دو جور علم ممکنه ما بیشیم به خودمون داریم، یکی این که اصلا بدونیم هستیم، همینی که الان علم به خودمون داریم، همینی که بیشیم در خوابم علم داریم، در بیهوشی هم علم داریم، علم ارتکازی داریم و خودمون رو میابیم. یک علم اینه که خودمون میابیم و بدونیم کیم هستیم. این دومی برای ما نیست، اون اولی برای ما هست و ایشون اون دومی رو داریم میگه، این که بیابیم که چی هستیم. کمال مجرد به خودش عالمه و میدونه چی هست. اما دو تا موجود هستن که علم به خودشون ندارن، یعنی خودشون رو درست نمیشناسن، دیگران هم اونا رو کامل نمیتونن بشناسن. یکی موجودی که وجودش ضعیف باشه، به تعبیر دیگه نوریتش ضعیف باشه، چون وجود نوره، نوریتش ضعیف باشه، چون چیزی که نوریتش ضعیف باشه اگه نور حسی لازم داشته باشه و نور حسی ضعیف باشه دیگه ادراک نمیشه. حالا اگه نور معنویش هم ضعیف باشه بازم علم به او پیدا نمیشه. یکی مثل هیولا، هیولا اصلا وجودش ضعیفه، نوریتش ضعیفه، لذا خودش به خودش عالم نیست، ما هم به او عالم نیستیم اونچنان که باید باشیم. دوباره موجودی که نوریتش ضعیف نیست اما لباس ماده پوشیده و این پوشش ها دور او رو گرفتن و از پس این پرده ها اون نوریتش روشن نیست، لذا نه خودش به خودش اونطور که باید عالم است، نه دیگران میتونن او رو بشناسن مگر اینکه او را بدون این پوشش ها ببینند. ما هم دیگر رو نمیشناسیم درست، چرا؟ چون با پوشش ها میبینیم. عقول عالیه ما رو کامل میشناسن چون بدون پوشش میبینن و ما خودمونم نمیشناسیم درست. میدونیم هستیم، میابیم خودمون رو به علم حضوری، اما چه حقیقتی هستیم نمیدونیم. پس ما ایلا به خودمون میتونیم که باید نداریم. اما موجود مجرد به خودش عالمه، یعنی خودش میشناسه حقیقتشون. یه مطلب که این مقدمه سی در جلسه گذشته گفتیم، من الان یه خود کامل ترش کردم. از مطالب بعدی هم استفاده می شود که مراد از این که مجرد به خودش عالم است همین معنی دومیست که تو این جلسه را برز می کنه، یعنی خودش رو می شنسه حقیقتش رو می کنه. یه شک نمی کنه که جوهره یا عرض مادی یا مجرده، شک داری نمی کنه که حقیقتش پیش خودش روشنه. بقول این چنین هست، هیچ وقت نمی گن بس نمی کنه که ما چی هستیم، می دونه خودشون چی. این مقدمه اول بود، تموم شد. مقدمه دوم، اگر کسی خودش را بشناسد، دیگران او را بشناسد و او علت باشه برای اموری یا برای امری، معلول او هم شناخته میشه، هم خودش که به خودش عالم است معلول خودش رو میشناسد، هم دیگران معلول او رو میشناسد. و این در فلسفه مطرحه که علم تام به علت تامه مستلزم علم تام به معلوله. این رو خاطر در نقض هفته اشارات خوب توضیح میده، صدرا هم در شواهد رو میده. صدرا برای این عبارت چهار تا معنا میاره، سه تا شرط میکنه، یکیشو قبول میکنه. کاش این کارو انجام نمیده ولی تبیین میکنه که مراد از علم تام چیست و مراد از علت تام چیست. چون قانون اینطوره، نه علم به علت مستلزم علم معلومه، قانون این نیست. ما خلاصش میکنیم اینو میگیم و واقعیتش اینه علم تام به علت تامه مستلزم علم تام به معلول است، ولی علم به معلول، علم تام به معلول مستلزم علم تام به علت تامه، مستلزم علم به علت تامه هست منتها مستلزم علم تام. علم تام رو خواجه معنا میکنه، یعنی علم به وجود و حقیقت. اگر علتی رو به وجودش عالم باشیم، علت تام رو به وجود معلولش هم عالم. اما اگر به وجود و ماهیت این علت تامه آگاه باشیم، به وجود و ماهیت علت معلول آگاه میشیم. تام به علت یعنی علم به وجود و حقیقتش، علت تامه مستلزم علم تام به معلول است، یعنی مستلزم علم به حقیقت معلول و وجود معلول است. اما علم تام به معلول، یعنی علم به وجود معلول و حقیقت معلول، علم تام به علت نیست، علم به وجود علت. اگر من میبینم معلول موجوده، علم پیدا میکنم، پیدا نمیکنم که علت چیه. پس اگر از علت فی به معلول ببرن، معلول کاملا شناخته میشه، وجودن و ماهیتن، یا به تعبیری وجودن و حقیقتن. اما اگر از معلول فی به علت ببرن، فقط علت به وجود علت یقین پیدا میکنه. علم حضوریه، ولی خب حالا جایی ممکنه حصولی باشه، ولی خب حصولی به صورت شیعه، به صورت شیعه. اگر صورتش کاملا منعکس کننده حقیقتش باشه، بازم همینه. یعنی علم به صورت، صورت هم نه به بدن شکل، صورت من حقیقتشه، ماهیتشه، ماهیت برقیقتشه. خب اون وقت این صورت که به ذهن من میاد، من کاملا اون شعر رو میشنسم، اون تا از طریق صورت. یک بار حضوری اون شعر رو میشنسم، یک بارم حقیقتش پیش من وجود ذهنی پیدا میکنه، از طریق حقیقت میشنسم. ظاهرا در این قانون فرقی نمی کنه که علم حضوری باشه یا حصولی، اونتا باید حقیقتشه به ذهن من بیاد. اگر حقیقت به ذهن نمیاد، علم حصولی ممکن نیست. اگر ماهیتش به ذهن من، اون چیزی غیر ماهیتشه، حقیقتش چیزی غیر ماهیتش نیست. اینا ماهیت هایی که میاد تو ذهن من، من اون ماهیت رو نمیشنسم. ماهیت پس این درخت که تو ذهن من میاد، من ماهیت درخت، ماهیت ذهنی رو نمیشنسم. اگه ماهیت ذهنی رو کامل میشنسم، ماهیت خارجی نمیشنسم. اونجا مشکل علم حصولی اینه که ماهیتی آمده که خودمون ماهیت شناخته شده نیست، فقط میخواد حکایت کنه به قول شما از وجود. این همون ماهیتی که هست، من این ماهیت رو شناختم، نه که فقط به این صورت که داره حکایت از وجود این درخت خارجی میکنه، حکایت میکنه از وجود این درخت خارجی، بدون این که حقیقت این درخت خارجی رو از پیش من حکایت میکنه، چون خود ماهیت مجهوله. ماهیتی که میاد تو ذهن من اگه شناخته شده باشه، کاملا روشن میکنه، کاملا اون چیز روشن میکنه. البته در علم حضوری همونطور که اشاره کردیم، مطلب روشنه. اما در این اصولی هم میخوام عرض کنم، اگر اون چه که به ذهن من آمده که ماهیت شیعه، صورت وجود ذهنی شیعه، اگر اون ماهیت شناخته شده باشه، حکایت میکنه از ماهیت شناخته شده خارجی. اما ماهیت خارجی رو کاملا میشناسم. اما نوعا این ماهیت که به ذهن ما میاد، ماهیت به ذهن من میاد، اما این ماهیت خودش کامل شناخته شده نیست. چون کامل شناخته شده نیست، فقط حکایت میکند به همون اندازه که توانایی داره، نمیتونه کاملا حکایت کنه و کاملا ماهیت بیرونی رو پیش من روشن کنه. این قاعده رو مشاهم قبول دارن، در همه جای موضوعی نیستن. از ولی میشه قاعده منحصر به علم حضوری نیست. ماهیت در صورتی کاملا شناخته شده است، حقیقتش معلوم میشه، لوازمش هم معلوم میشه، همه چیش میاد وقتی آمده زنی، همه چیش معلومه. زن اینطوری نمیاد، ما خیلی از خصوصیت درخت نمیشناسیم، خود حقیقت رو نمیشناسیم، باید آثارش رو بعدن ببینیم. بنابراین که اگر حقیقت بیاد آثارش تمام باید دیده بشه، البته حقیقت شی بنابر اصالت وجود اون وجودشه. الان اینا رو بحث میکنیم بعد، این اگر مطلب براتونم الان روشن بشه بعد این مباحث مطرح میکنیم که هر شی حقیقتش چیه، هر شی حقیقتش وجودشه و ما اون وجود رو به ذهن نمیاریم، ما حاکی از وجود رو که تعین اونو به ذهن میاریم و اون تعین کاملا حقیقت شیه میشونه.
من دارم به این ماهیت، این به دو چیز دلالت میکنه، یکی بر وجود خود این درخت، یکی بر وجود علت این درخت. این فرقی به دلالت محلول و علت
این در بحث وجود بالقیاس الغیر مطرح میشه که در فضای ذهنی که ما یک بار از بحث معلول به علت وجود علت رو پی میبریم، یک بارم از علت به من. ولی خب این بحثی که شما میگین بحث علم حضوری باید باشه، همونجور که آقای مهریزی میگم
در حضوری روشنه، در حصولی هم میشه، منتها خب در حصولی ممکنه ما علم کامل نداشته باشه، حضوری هم ممکنه علم کامل نداشته باشه. بستگی به این داره که ما علم پیدا کنیم. وقتی علم پیدا کردیم چه حصولی باشه چه حضوری مشخص میکنیم. اون حصولی که از میکنن به شرط که حقیقتش بیاد، حقیقتش بنابر قول اصالت وجود اون وجوده که ما نمیشناسیم، مثلا به ذهن نمیاد. بنابر قول اصالت ماهیت، ماهیتی که به ذهن میاد وقت آثار ماهیت رو باید بشناسیم اگر خود ماهیت کاملا شناخته بشه. این خیلی مهم نیست، حضوری یا حصولی بالاخره باید علم پیدا کنیم، بگرد علم کامل، علم تام. علم تام رو میگن علم یقینیه. وقت این مطلب روشن شد که ما از علت، یعنی از علم به علت پی به معلول میبریم، میشه برهان. از معلول هم پی به علت میبریم، میشه برهان. برهان یقین‌آوره که برهان لم باشد که پی بردن از علت به معلوله، که برهان این باشد که پی بردن از معلول به علته. در هر دو باید ما یقین پیدا کنیم، بله اگه یقین پیدا نکنیم اصلا برهان نیست. خب توجه کنید، ما در برهان این که از معلول به علت میبریم یقین پیدا میکنیم، ولی یقین به وجود علت پیدا میکنیم با با علم به علت، علم معلول با علم معلول یقین به وجود علت پیدا میکنیم، نه یقین به حقیقت علت. لذا یقینمون کامل نیست. به همین جد برهان این رو همچنان اعتبار نمیدن، با اینکه مفید یقینه، اما مفید یقین به وجود علته، نه مفید یقین به وجود و ماهیت و حقیقت. برخلاف علت، اگه علم تام به علت پیدا کنم، هم علم به وجود معلول پیدا میکنم، هم علم ماهیت معلول پیدا میکنم. علم تام. پس توجه کنید این اشتباه نشه. بعضی ها فکر میکنن اصلا این برهان این مفید یقین نیست، یعنی من یقین به هیچ چی علت پیدا نمی کنم، من کاملا علم به علت پیدا نمی کنم، علم معلول دارم ولی کاملا علم به علت ندارم. خب اگه اینطور باشه که برهان درست نمیشه. برهان باید افاده یقین بکنه. خواجه در اونجا این مطلب رو تصریح میکنه که من در وقتی علم به علت داشتم، یعنی علم به حقیقت علت و وجود علت، علم به حقیقت و وجود معلول پیدا میکنم. ولی اگر علم به حقیقت و وجود معلول داشتم فقط علم به وجود علت پیدا میکنه، علم به حقیقت علت پیدا نمیکنه. به همین جد از این طرف علم تام مستلزم علم تام نیست، از اون طرف علم تام مستلزم علم تام هست. علم تام یعنی علم یقینی به وجود و حقیقتش. این مطلب مهم بود، یعنی تو کلام خواجه ذکر شده، خیلی جاها به دست خوره و بعضی اوقات آدم غافل میشه از این مطلب و اشتباه میکنه. در هر صورت چه برهان این باشه چه لم باشد مفید یقین هست، منتها برهان لم مفید یقین به دو چیز، برهان این مفید یقین به یک چیز. اینجا مطلب تموم میشه. هر دو قسمش یعنی مال ملازماتش میفرمایی، بیبودن از ملازمات و ملازمات اونو نه مطرح نمی کنه توی یه بارت خواهده، فقط همونی که از معلول به علت پی میبری اون رو مطرح میکنه. شاید از ملازمات پی ببریم یه جور دیگه باشه، چون ما از ملازمی به علت پی میبریم از علت به ملازم دیگه بر میگردیم، یه جوری میشه یا لاغل به این شبیه هلی میشه. اما از ملازمی به ملازمی همینطور پی ببریم و دیگه خواجه در اونجا مطرح نکرده که مفید بود و ماهیت اون ملازم دیگر هست یا نیست. اگر بتونه نشون بده مفید هست، ولی شاید نتونه نشون بده. ملازم نمیتونه حقیقت اون ملازم نشون بده، علت میتونه نشون بده، چون معلول جلوه علته. لذا ممکنه اگه ما علت رو بدونیم که حقیقته، معلول هم که رقیقه هست میتونیم. ما از رقیقه نمیتونیم حقیقت رو تشخیص بدیم، از حقیقت میتونیم رقیقه رو تشخیص بدیم. اگه عالم به نور شدیم عالم به شاه هم میشیم، اما اگه عالم به شاه شدیم عالم به نور معلوم نیست بشیم. به همون مقداری که این شاه نشون میده نور رو میدونیم. این تموم شد، این تا اینجا نتیجه رو گرفتیم که هر مجرد نوری به علت خودش عالم است. وقتی به خودش عالم شد، به اشتباه گفتم به علت خودش، معلول خودش. هر مجرد نوری وقتی به خودش عالم بشه به معلول خودش هم عالم. بعد مقدمه دیگری رو ذکر میکنیم، بعد اینکه نتیجه میگیریم مقدمه بعدی رو ذکر میکنیم که علم تام چگونه علم است.
خود اگر معلول مادی باشه چی؟ علت مجرد معلول مادی زمان قائل
باید علم تام به این معنی اگه به علت علم پیدا کنیم به معلول هم علم پیدا میکنیم، چون معلول میشه رقیقه، رقیقه همراه با ماده است، حقیقت همراه با ماده نیست، ولی این علت نشون میده معلول رو هر جور که هست. بعد مقدمه بعدی میاریم که مقدمه مهمیه و اون اینه که علم تام عبارت است از علمی که عالم رو با معلوم متحد کند. تا اتحاد نباشد علم تام نیست. خب حالا علم به علت مستلزم علم معلول است. اگر ما متحد با علت شدیم خود علت هم معلول خودش رو میشنسه. اون علت ما معلول متحد میشه. میکنم مهمه اینجا جای بزنگا اینجاست. حالا بحث در خدا نشدیم، به طور مطلق داریم میگیم علت علم معلول داره، علم تام هم داره و علم تام هم با اتحاد درست میشه. پس علت باید با معلول متحد باشه، معلول هم با علت متحد باشه، هر دو با هم باید متحد. اصلا اتحاد طرفی نیه، باید اتحاد حاصل باشه تا علم حاصل باشه. وقت چطوری اتحاد رو درست میکنی؟ فرمود که اتحاد اتحاد در حقیقت نیست. هیچ عالم به ماهیتی که دارد با ماهیت معلوم متحد نمیشه. یعنی من وقتی علم به فرس پیدا میکنم، ماهیت من با ماهیت فرس متحد نمیشه. من لازمش اینه که بشم فرس. حالا این که ابن سینا بر اتحاد میکنه همینه. یعنی اگر من عالم شدم و علم به من اتحاد بود، لازمش اینه که من با معلوم یکی بشم، در حالی که معلوم با من فرق داره. واضحه. صدرا میگه من متحد با ماهیت معلوم نمیشم، متحد با وجودش میشم. اونم نه با وجود خارجیش، بلکه با وجود علمیش. وجود خارجی من نوریست، وجود علمی او هم نور دیگر. این دو تا نور با هم میآمیزند و یک نور متحد درست میکنند، مانند دو تا نور شمعی که تو هم دیگه مخلوط بشن و یه نور غلیظتر و روشنتر درست کنند. بعد میگه اگر ابن سینا متوجه بود که اتحاد این است، ردش نمیکرد. ما میگیم که اگر اتحاد اونیست که صدرا فهمیده، ابن سینا هم قبول میکنه. اگر اتحاد اونیست که ابن سینا فهمیده، صدرا هم ردش میکنه. پس اتحاد معنای اتحاد ماهیت ها نیست. اتحاد من اتحاد تعیون ها نیست، اتحاد معنای اتحاد وجود هاست. خب حالا لازمیه کسی که عالم شده، وجودش با وجود ذهنی معلول، با وجود ذهنی معلوم، نه با وجود خارجی معلوم متحد بشه. این مرحوم آشتیانی در اول در شرح منظومه دارن تا اتحاد تصور میشه در اتحاد عالم معلوم. یکیش درسته، بقیهش غلطه. این درست همینه: وجود خارجی نفس من با وجود عقلی اون معلوم، این دوتا متحد میشن. ماهیت متحد نمیشن، وجود خارجی متحد نمیشن. ایش تو خلاصه امر میاره که اینا میگه با هم متحد نمیشن، فقط یکیش، یک اتحادش رو قبول میکنه. حالا میشه مناسبه کن من الان هر شیشته شده نیست. خب الان اینطور شد که این علت باید وجودش با وجود معلول متحد باشد تا بتونه به این معلول عالم بشه، چون علم علم تامه و علم تامم اقتضا میکند اتحاد. البته ایشون یعنی صدرا بحثو میبره تو مسئله تعقل. قبول داره که حاس با محسوس متحده، قبول داره که متخیل با متخیل متحده، ولی این دوتا رو مسئله نمی کنه. بحثو میبره تو عاقل و معقول، میگه عاقل با معقول متحده. چرا این کارو میکنه؟ چون بحثش در مجرد نوریه. در مجرد نوری، مجرد نوری اونجا مطرحه که تعقل مطرح بشه، نه اونجا که تخیل احساس مطرح میشه. اونجا که تخیل احساس مطرح که شیء مجرد نیست. این داره بحث میکنه مجردی رو، مجرد عقلی رو، مجرد نوری رو. خب پس علت باید مجرد عقلی باشه، معلول هم باید مجرد عقلی باشه، اون وقت این دوتا به هم دیگه عالم باشه. اون بشه عاقل، این بشه معقول، تا اتحاد صورت بگیره. بله، ولی خب الان توجه کردیم علمو کلن مجرد میدونه، ولی مجردی که همراه عقشیه باشد گفت نورش ضعیفه. الان جلسه گذاشته خوندیم مجردی که همراه عقشیه باشد گفت نورش ضعیفه. اونم قبول داره که علم هست و قهرن تجرد هست، اما تجرد رو تجرد کامل نمیدونه، علم و علم ضعیف میدونه. من بحثو برده بود معقول، خودش هم اشاره میکنه. ولی علم العقلی بشه یفتزی اتحاد العاقل بالمعقول. و بحث میره توی مقلی، بحثش مثلا توی مقلی هست. خب تو اینجا ما به مشکلی برخورد نکردیم. هم از خودش مخفی است، هم از غیر مخفی است. باید هر دوش در میاد. من خفا اشی. این خفای برای خودش یا برای غیر؟ حالا من بزرگی به ذاته هم نیست، ولی دیگران هم به واره نیستن. البته شاید اینجا نگفته باشه، ولی این قانون هست که اگر چیزی نورش ضعیف باشه، نه تنها خودش به خودش عالم نیست، بلکه دیگران هم به واره نیستن. این البته همونتی که اشاره میکنید مربوط به این است که بر خودش مخفی است. اون خط قبل گفته عالم به خودشه، خط بعد میگه کس موجودی که این دو عامل یکی از این دو عامل داشته باشه مخفی بر خودشه. من اون اضافه کردم که مخفی بر دیگران هست، بحثیشون مخفی بر خودشه. حالا تا اینجا عرض کردم مشکلی نداریم، فقط این مسئله میمونه که علت چگونه با معلول متحده، معلول چگونه با علت متحده، حتی وجودشون. اینو باید پیش بریم تا بعداً بهش برسیم. جایی که از مولوی نقل میکنه شاید جواب این سوال رو پیدا کنیم. مقداری که من عرض کردم بخونم بریم ببینیم که شاید مطالب خیلی سنگین گفته شده. این گفته شده و خورده باورش هم قدم به قدم جلو بریم. صفحه 36 این سطح ششم و ازا کانه از کدم این مقدمه دوم، مقدمه اول در جلسه قبل خونده بودیم. و ازا کانه شیء عالما بذاته، در حالی که و یکون و ذات او سببا لشیء آخر، واو رو حالیه گرفتن. یکون و این شیء که عالم به ذات خودش هست، یکون لا محال عالمن به ذالکشه، یعنی به ذالکشه الاخر. وقتی عالم به خودش هست، عالم به اون معلولش هم هست. چرا؟ از العلم التام بالعلت الکامله یوجب العلم التام به معلول ها. علت کامل رو گفته، علت تام هم میشه گفت. علم تام به علت، نه علم به علت. مستلزم علم تام به معلوله که این تام ها رو توضیح دادن، البته با کمک حرف خواجه توضیح دادن. حالا نتیجه میگی که هر وجود مجرد نوری عالم به معلولش هم هست. مقدمه اولین بود مجرد نوری به خودش عالمه، مقدمه دوم بود که اگر خودش علت معلولی باشد به معلولش هم عالمه. نتیجه میگیم پس مجرد نوری به معلول عالمه. حالا میگه ول علم العقلی به شی یقتضی اتحاد العاقله و اتحاد العاقله بالمعقول. اگر علم عقلی بشه پیدا کردیم، نه علم خیالی نه علم احساسی، اگرچه اونها هم اتحاد توشون بنابر نظر صدرا هست، ولی الان مورد بحثش نیست. علم عقلی بشه اقتضا میکند که عاقل و معقول متحد باشه، عاقل و معقول متحد باشه. خب حالا اون مجرد نوری به خودش عاقله، خب با خودش متحده، این توش حرفی نیست. به معلولش عاقله، با اونم باید متحد باشه، با معقولش هم باید متحد، با معلولش. معقول همون معلول دیگه، معقول و معلول در جایی که معلولش هم عالمه، پس باید با اون متحد بشه. با خودش متحد حرفی نیست، با معلولش هم باید متحد بشه. چگونه با معلول متحد میشه؟ باب و العلم الاخیر و حالی ازی وقت علم حضوری میشه؟
نه قبلش
همون قبلش علم حضوری میشه؟
بعد میگه در حالی که علم
اخیر خیلی از عبارت نمیشه مثلا در نیشون میخواد بگه اون قبلی حضوری است، در حالی که این یکی که حصولی است این چنین است، اتحاد رو میخواد اما در حضوری اتحاد نیست.
در حصولی اتحاد آقای
معقول این صدر اتحاد آقای معقول در این بله اونه این حصولیه. البته بنابراین نظر شیخ ارشاد در محسوسات حضوری داریم، یعنی در محسوسات میشه معتقد به حضوری. حالا حسر میکنم عبارت حصولی حضوری مسئله نشده، ولی با هر دو سازی کاره. شما اون قسمت قبل اختصاص میدید به حضوری، این قسمت اختصاص میدید به حصولی، خیلی قرینه نیست. باید استثنا هم بتونیم بگیم، ولی قرینه در عبارت وجود نداره. اما علیه کسی رو من الحکما المشائین، علیه یعنی بر اتحاد یا بر اقتضای اتحاد، علم عقلی به شیء اقتضا می کند اتحاد عاقل و معقول را، بر این اقتضا کسی من حکما المشایینن، اون هم همین اعتقاد رو دارن. الذین صاحبهم و مقدمهم، صاحبشون یعنی مقدمشون یعنی امامشون، در اینجا صاحب به معنی امامه، لذا پسرش و مقدمهم رو به عنوان عطف تفسیری عطف می گیره. و مقدمهم فرفوری اصل حکیم و هو اعظم و تلامذت امام المشایین ارسطوطالیس، که پابرقی نوشته شاگرد باباسطه بوده، نشده دیگه باسطه. و منشنه علیه فی کتابه، مراد از این منشنه ابن سیناست. ابن سینا بر فرفوریس خورده گرفته که این اتحاد عاقل و معقولی که تو میگه درست نیست. در نوع کتابهاش کار فرفوریس نپسندیده، مذهب فرفوریس نپسندیده، در شفا رد کرده، در مبدع و معاد رد کرده، نجات رو الان یادم نیست، احتمالا در نجات هم رد کنه، چون نجات هم مثل همین هست. چرا گفتم در مبدا و معاد رد کرده؟ در مبدا و معاد قبول کرده، در نوع کتبش رد کرده، در اشارات هم رد کرده، در اشارات که اصلا تقریبا میشه گفت با اهانت رد کرده. گفته فرفوریس در باره این مطلبش کتابی نوشته که کتاب رو نه خودش میفهمه نه اطرافیانش، تقریبا احانت هم کرده بشه، ولی در مبدا و معاد قبولش کرده و اثباتش کرده اتحاد آقل و معقول. حاجه در اشارات قول فخر رو نقل میکنه که فخر بر ابن سینا اشکال کرده که این همه فرفوریس رو رد کردی چرا تو مبدا و معاد باش موافقت کردی؟ کلامت در کتب دیگرت با مبدا و معادت نمیسازه. بعد خواجه جواب میده، میگه که ابن سینا در اول مبدا و معاد میگه اون چه من در این کتاب می‌نویسم نظر مشائی دارم توضیح میدم، نظر خودم نیست. بنابراین احتمال قوی داره که ابن سینا در مبدا و معاد هم مخالف با فرفوریس باشه، چون تصمیم گرفته که نظر مشا رو توضیح بده مخالفتش اظهار نکرده. اگر اون باشه حرف صدر در اینجا تموم نمیشه، چون صدر در اینجا میگه همون کسی که در رساله ها و کتبش بر علیه فرفوریس حرف زده در مبدا و معاد حرف فرفوریس رو قبول کرده و تأیید کرده و استدلال کرده. وقتی این کلام صدر دیگه اگر حرف خواجه تمام باشه کلام صدر تمام و اول کتاب مبدا و معاد هست این مطلب. اینا میگه من این به نظر مشا نوشتم، به نظر خودم نیست. حالا چطور صدر این حکم میکنه؟ معلوم نیست. چطور فخرازی این حکم میکنه؟ مگر اینکه بگیم بعدن اضافه شده این مطلب، خود ابن سینا ننوشته، در اختیار فخر قرار نگرفته و بعدها نوشته شده و صدرها هم فهمیده که اینا بعدا نوشته شده، زمان خواجه نوشته شده، خواجه استناد کرده، بعد صدرها متوجه شده که زمان خواجه این مطلب جعل شده. اگه اینطوری میگیم بلا خیلی به نظر عجیب میاد که فخر میگه با اینکه ابن سینا در اول کتاب نوشته که من اینو طبق مبنای خودم نمی‌نویسم، طبق مبنای مشا می‌نویسم، با وجود این فخر میگه این چیه اینجا گفتی؟ صدرها میگه این چیه اینجا گفتی؟ حل نمیشه. اگه خود ابن سینا داره میگه من مبنای مشا رو میگم، روشنه که مبنای خودش نیست و داره حرف دیگران رو نقل میکنه، نباید بهش اعتراض کنه. و من شن علیه، کسی که ایراد گرفته علیه یعنی بر فرفوریوس در کتابش، کتابی که اون کتاب رو در باب عقل و معقول نوشته، ما وصل الی مقامهی، نرسیده به مقام فرفوریوس و نفهمیده که فرفوریوس چیه، و ما ادرک نحوه اتحادی رو که مرام فرفوریوس است در عاقلیت و معقولیت. مرام ایشون و نحوه اتحاد همون اتحاد وجود خارجی این عالم با وجود علمی اون معلوم است، نه ماهیت ها. بعد میگه الی انه رجع، علاوه انه رجعه یعنی علاوه بر این خود همین رجع رئیس الفلاسفه عن القطعی فی مذهب فرفوریوس در کتاب اون رئیس که مسمای به مبدا و معاد است، و تصدد یعنی در پی این برآمده که اثبات کند ما ناقض فیه فی سایر کتبهی، آنچه را که عنوان نقض فیه یعنی در باب اتحاد عاقل و معقول مطرح شده فی سایر کتب کشفای و نجات و اشارات عاقل ها، نجات هم ایشون میگه، پس معلوم شده در نجات هم تبرد کرده که من نجات شک داشتم. خب و تحقیق حق فیه در باب اتحاد عاقل و معقول یقتضی مجالا اوسا من هذا المقام، باید واگذارش کنیم به جای خودش. بعد نقل میکنه که قونوی در بسیاری از کتبش اتحاد عاقل و معقول رو پذیرفته و بر این اتحاد عاقل و معقول هم اصرار داره. توضیحی که قونوی در این باب میده اینه که اگر کسی بخواد علمی به شیء پیدا کند باید با اون شیء متحد شود، و اگر بخواد متحد شود باید تمام اموری رو که باعث امتیاز او و اون معلوم می شود حذف کند، الا مادامی که این ممیزها وجود داشته باشند اتحاد صورت نمی گیرد. باید ممیزها حذف بشند تا اتحاد صورت بگیره، تعقب پیدا کنه، اون وقت این عالمی که با معلوم متحد شده به این معلوم عالم میشه. وجودی که با اون معلوم متحد شده، بله عالم شده، متحد بشه. باید ممیزها هست بشه. بعد توضیح بیشتر میده. من این خط رو بخونم، بعد توضیح اضافه شد بیان میکنم. فقط وسط شیخ المحقق صدر الدین قونوی الکلام فیه، یعنی کلام در این اتحاد رو بسط داده، فی کتبهی مفصل بسط در کتبش که نصوص و نفحات الهیه، و خلاصت و مذکره این است که حصول علم به شیخ و کمال معرفت شیخ متوقف است بر این که اون عالم متحد شود به ذالک المعلوم. تا اتحاد نباشد علم تام حاصل نمی شود. اما اتحاد به شیء موقوف بر این است که زائل شود کل ما یتمیز به العالم عن المعلوم، تمام آنچه که عالم رو از معلوم جدا میکنه باید حذف بشه، زائل بشه، تا این عالم بتواند با معلوم متحد شود. خب تا اینجا تقریبا میشه گفت ادعا بود، اما میخواد همین مطلب رو بیان کنه که شاید همراه با دلیل گفته بشه و پذیرفته بشه. یکی هر شیعه رو که شما نیا کنید، کل اشیاء جهان درشون امر حقیقی الهی حاصله. اینو قبلا توضیح دادیم. همه موجودات از وجود منبسط برخوردارن و وجود منبسط امریست حقیقی و الهی. الهیست فعل خداست، حقیقیست چون قبلا گفتیم مثل تعینات اعتباری نیست، این واقعا هست، از بینم نمیره. وجود منبسط حقیقیه، مثل تعینات نیست. گفتیم دستور اول هم باقی میمونه، تعینات از بین میرن، دستور دوم بازم هست، تعینات رو میپذیره. پس وجود مبسط همیشه بوده و هست، از بین رفتنی نیست، و این نشون دهنده اینه که امری حقیقی، یعنی تخیل نیست، مجاز نیست که از بین بره، بلکه حقیقت از بین نمیشه. همه اشیا این امر رو در خودشون دارن، پس از این جهت با هم مشترکن. همه اشیا برخوردار از وجود منبسطن و به این جهت با هم مشترکن. بعد یه متمیز، یه ممیزایی هم بینشون هست که این رو کرده انسان، اون رو کرده فلک، اون رو کرده شجر، اون رو کرده ملک. این تعینات هم هست. اگر اتحاد بخواد حاصل بشه باید این امور ممیزه کنار بره، اون مشترکات بیان. اخو مشترک ها با هم متحد میشن. این عالم وقتی بیاد وجودش با وجود اون معلوم متحد شود، دوتا وجودا هر دو امر حقیقی الهی هستن، تفاوتی با هم ندارن، نه متحد بشن، دوتا با هم عالم میشن، این به اون عالم میشه. خب الان ببینید چی شد، چی اتحاد پیدا کرد با چی. ممیزات که اون تعینات بودن اتحاد پیدا نکردن، پس ماهیت ها اتحاد ندارن، وجود ها متحد شدن. همون چیز که صدر هم وجود عالم با وجود معلوم متحد میشه، و وجود عالم با وجود معلوم فرقی نداره، هر دو وجود منبسط هست. اگه اون تعینات رو برداریم فرق نمیمونه، اون تعینات که فرق درست میکنه. وقتی تعینات رو برداشتیم، یعنی ممیزات رو برداشتیم، دو وجود به هم متحد میشن و به هم عالم میشن، هر دو به هم عالم میشن، هر دو به هم عالم میشن. یکی اتحاد طرفینی باشه. اگر من به شرطی اتحاد طرفینی باشه، میخوام توضیح بدم که هست. اگر ما تعین رو برداریم این وجود منبسط میمونه. این وجود منبسط در انسان هست، در اون فرس هم هست. اندازش چقدره؟ در انسان قوی تره، در فرس ضعیف تر. لا قوت و ضعف مطرح نیست، قوت و ضعف مطرح نیست. وقتی تعین انسانی رو برداشتید، تعین فرسی رو برداشتید، این وجود منبسط به قول ایشون بی حد میشه در این و در اون. تعین حد زده، وقتی تعین رو برمیگیرید بی حد میشه. این وجود منبسط با اون وجود منبسط یه فرق نمی کنه، متحد میشه، طرفین متحد میشن.
با مرتبهشون چه جوری میشن؟ مرتبه که هست، مرتبه. خب این تعین زبود
مرتبه نیست. مرتبه از کجا میاد؟
خب مگه
وجود منبسط از مرتبه هم نداره، به قولشون اسم هم نداره، هیچی نداره. فقط این تعیونه برش میاد، تعیونه برداشتیم. اگه تعیون برداشته بشه اتحاد برقرار میشه. وقتی اتحاد برقرار شد یعنی اصلا یکی میشن و هر دو به هم عالی میشن. اونتا باید ببینیم این که من عرض کردم اتحاد طرفی نیست یا نه، این نکته اینجاست. باید ببینیم چی تعیون رو برمیدن. عالم تعیون رو از معلوم برمیدن. آیا معلوم هم تعیین رو از عالم برمیداره؟ ما وقتی به اسب مثلا میخوام عالم بشیم تعیین رو برمیداره، اون تعیین ما رو برمیداره که ما عالم بشه. اگه تونست برده رو برده عالم بشه، تعیین رو نمیتونه برده. من باید اون تعیین رو بردارم تا متحد بشم. اونم اگه تونست تعیین رو برده متحد. تو روشنه، یعنی مطلب روشنه. ولی این که واقعیت این که یا نیست اون دیگه، یا مشاهده میخواد یا استدلال، ولی معلومه چی داره میگه. اما رو تصور میکنه، ولی تصور که در این ما متحد بشیم کاملا به هم عالم بشیم، نه این تصور اینجایی. از این تصوری که الان ما نسبت به
هستیم اتحاد از اون طرف دیگه.
یه برزه بخونیم. بینه ما فی الوجود شیئون الا بینه و بین کل شیء امر حقیقی الهی یختز اشتراک دون مغایرت. در وجود هیچ شیء نیست مگر بین او و بین هر شیء دیگر یک امر حقیقی الهی است که این امر حقیقی اقتضا میکند اشتراک بین این شیء و هر شیء دیگر دون مغایرت، بدون اینکه اصلا مغایرتی باشه. فقط کنید چیه دونه مغایرت یعنی چیه؟ اینو من توضیح دادم. مغایرت رو اون حدها درست کردن، اون تعیون ها درست کردن. وقتی تعیون برداشته بشه وجود منبسطی در انسانه با وجود منبسطی در فرسه یکی میشه، هیچ مغایرتی با هم ندارن. اون تعیون که میاد مغایرت درست میکنه، انسان وجود قوی تری پیدا میکنه، اون فرس وجود ضعیف تری پیدا
میکنه.
اگر وجودمون بسط در همه مشترک است، ما تعیین اینو برداشتیم با وجودمون بسط و متحد میشیم. اگر تونستیم تعیین چیزای دیگر رو برداریم همچنین، اما در صورت که تعیین های دیگر رو بر نداشتن متحد با اونا نمیشن، اون عالم نمیشه. ولی البته هنوز مطلب تموم نشده. میبینید من مطلب رو کامل توضیح نمیدم، تیکی تیکی میخوام بخونم و خسته جنبه میخونم. هنوز یه اشکالی در اینجا مطرح میشه، خود خونوی مطرح میکنه جواب میده. خب فعیل لهو ما فی الوجود شیء الا و بینه و بین کل شیء امر حقیقی الهی یقتضی الاشتراک دون مغایرت. امور اخر، این عطف بر امر حقیقی، ما فی الوجود شیء الا و بین اون شیء و بین کل شیء هم امر حقیقی ما به اشتراک وجود دارد، هم امور دیگر وجود دارد که تخت از تمیز و تمیز ذالک شیء ما سوا، هر دو وجود داره. در هر شیئی با شیء دیگه مقایسش کنید، هم امر مشترک که اون امر الهی است در این دو تا وجود داره، هم امر ممیز وجود داره، در این ممیز وجود داره، در اون ممیز، که هر دو حد دارن، هر دو تعین دارن، هم این ممیز رو دارن، هم اون ممیز. خب بعضی اوقات میگن که تمیز بین دو شیء این است که یکی ممیزی دارد اون دیگری ندارد، از همین طریق بینشون تمایز حاصل میشه. اینجا این چنین نیست، اینجا هر دوشون تمایز دارن، اینم تمایزی دارد، اونم تمایزی دارد، این تمایزش تعیینشه، اونم تمایزش تعیینشه، ممیز این تعیین، ممیز اون تعیین. پس هم امر مشترکی بینشون هست، هم امر متمیزی که مال اینه هست، هم امر متمیزی که مال اینه هست، هر دوشون امر متمیز دارد. و امور آخر تقتضی تمیز و زال چشه هم مصبا. اون امور چیه؟ اون تمیز از کجا میاد؟ و ذالک من حیث صفات، صفات تمیز آورند، مباطن، یکی در عالم مثال یا عالم عقل، یکی در عالم طبیعت مبتنا فهم میکنه، نشعات یعنی اولی، شاید با مباطن یکی باشه. صفات هم ممکنه شما حتی صفت ذاتی هم که ماهیت قرار بود، صفات یعنی چه صفات ذاتی که همون ماهیت هم و همون تعینات اولی هم، چه صفات عبارت بشه از عوارضی که بر این ماهیت وارد میشن، مباطن و نشعات هم که معلوم یعنی اولی. فعلم ان علت جهل الانسان به موجود ما، ببینید اینجا نمیگه جهل انسان به خودش، جهل انسان به موجود ما، البته این عبارت عبارت صدر را نیست، عبارت صدر را علم انسان به خودش مطرح میکرد، ما اشاره کردیم که علم انسان به غیر هم مطرحه، در این عبارت علم انسان به غیر داره مطرح میشه، ولی این انسان این عبارت عبارت صدر را نیست، عبارت قونویه، نمیشه شاهد گرفت برای اینکه عبارت صدر هم همینطوره، ولی در عبارت صدر هم میخوام ارز کنم که نمیشه اراده کرد. فعلم که علت جهل انسان به موجود ما غلبه حکم چیزی است که به توسط این چیز این دو امتیاز پیدا میکنه، این دو یعنی انسان که میخواد عالم بشه، اون موجود مایی که میخواد معلوم بشه. انسان اگر تمیزش برش غلبه کرد، بر اون موجود دیگر هم که انسان میخواد بشه عالم بشه، تمیز اونم بر اون غلبه کرد، وقتی این ممیزا موجوده، ممیزا موجودن اتحاد صورت نمیگیره، انسان همچنان جاهل میماند، جاهلی به اون شد میماند. علت جهل انسان به یه موجودی این است که غلبه کرده حکم آنچه که به وسیله آن چیز، این دو با هم تمیز پیدا میکنن، این دو یعنی انسانی که میخواد عالم بشه، موجودی که میخواد معلوم بشه، تمیزاشون باقیه. چون تمیزاشون باقیه هم دیگه عالم نمیشه. حکم شاید عبارت از اثر بتونیم قرار بدیم. تمیز این اثرش چیست؟ تمیز او هم اثرش چیست؟ این دوتا اثرها غلبه می کنند، اون مابل اشتراک رو مخفی می کنند، لذا این موجود با اون موجود عالم نمی شه، چون مابل اشتراکش نمی تونه ظاهر بشه. همون مابل امتیاز ظاهره، مابل امتیاز هم که اجازه اتحاد نمیده، وقتی اجازه اتحاد نیمد علم حاصل نمیشه. اینجا مطلب تموم شد. اگر تعیون از هر چی رفت، اگه تعین از همه رفت ما به همه عالم میشیم، اگه تعین از این رفت ما به این عالم میشیم. شما باید متحد بشیم. با رفتن تعین اتحاد صورت میگیره، ولی اتحاد بین عالم و اونی که تعینش از من رفته، نه اتحاد بین عالم هر چیز دیگر که تعینش باقیه. علم به تمیز پیدا میکنه. یعنی شما وقتی تمیزها و تعیونها رو نمیگیرید، علم به تمیزها و تعیونها پیدا میکنه. و ما همین که همینطوریم. ما وقتی فرس رو میبینیم، علم به فرس پیدا میکنه، همون تمیزشه. و علممون رو علم کامل نیست. خودشون میگه تو جواب نگفت، تو جواب نگفت خود هم میکنه میارینا. اون نبی یه سوالی مطرح میکنه، از خودش سوال میکنه، بعد هم جواب میده. سوال اینه که اگر تعینات برطرف میشوند و ما به ما به اشتراکمون با اون یکی دیگه متحد میشیم، شما میگید این اتحاد علمه و تمیز مانعه، اتحاد و علم میگیرید، منشأ علم میگیرید، تمیز مانع میگیرید. اگه این چنینه، چرا موجود به خودش عالم نیست؟ چرا موجوداتی به خودشون عالم نیستن؟ حتی انسان، آیا انسان با خودش متمیزه؟ انسان با خودش متحده؟ انسان با خودش متحده، پس باید علم به خودش داشته باشه. چرا علم به خودش نداره؟ علم به خودش یعنی همون قسم دومی که اول بحث کردن، یعنی علم داشته باشه به حقیقت خودش. من با خودم متحدم، تمیزی در کار نیست. پس چرا من به خودم عالم نیستم؟ به خودم عالم نیستم یعنی نه که وجود خودم رو نمیدونم، اون که میابم خودم رو. به خودم عالم نیستم یعنی حقیقت خودم رو نمیشناسم، نمیدونم جوهرم یا عرضم، نمیدونم مادیم یا مجردم. خصوصیاتی رو که باید داشته باشم هیچ کنون نمیشنستم، فقط به خودم عالمم یعنی میدونم هستم. اما اون علمی که به یک معلوم باید داشته باشم من به خودم ندارم، با اینکه نسبت به خودم متحدم، با اینکه نسبت به خودم تمیزی ندارم. چرا شما در اینجا قائل به علم نمیشید؟ چرا اینجا اگر واقعا تمیز مانع علمه، در من نسبت به خودم تمیزی نیست، پس مانعی نیست. اگه مانعی نیست باید علم حاصل بشه. چرا حاصل نیست؟ این سوال از خودش میکنه، چون منشأ عدم علم و تمیز گرفت. این تمیز یعنی داشتن ممیز برای علم عالم و داشتن ممیز برای معلوم. این دوتا ممیز ها نمیذارن این به اون عالم بشه. خب من که خودم نسبت به خودم ممیز ندارم که، پس چطور من به خودم عالم نیستم؟ شما میگید ممیزا مانع علم هست. این مانع که در علم ما در خودمون نیست. ثم قال فإن قلت فما سبب جهل الشیء، جهل الشیء به نفسه ما عدم امتیازی هست. البته همه اشیا به خودشون جاهل نیستن، مثلا عقل به خودش عالمه، ما که نفسیم به خودمون جاهلیم، پایین تر از ما هم همینطور، اونا به خودشون جاهل. چه می شود که شیئی به خودش جاهل است با این که شیء از خودش امتیاز ندارد؟ جواب توجه کنید، جواب بسیار دقیق، بسیار سخته و گفتن سخته. به عهده خود گوینده، من ابتدا آسون بیان میکنم بعد عبارت رو میخونم. میفرماید که خداوند تجلی میکند و تجلیش فی کل شیئن سرایان می کند. تجلیش و وجود مبسطه. این وجود مبسط فی کل شیئن سرایان می کند. تا اینجا شوشن. و این امر ساری که ما نمی دونیم که گونه سرایان کرده تعیون نداره. باید تعیونه بهش بدیم. تعیون انسانی، تعیون فلکی، ملکی هستی هست باید بهش داده بشه. خودش تعیون نداره. در هر شیئی بدون تعیون است. وقتی هم تعیون رو بهش میدی بازم بی تعیون است. من تعیون مال اون تعیونه، مال اون نیست. بله بالمجاز تعیون رو به اون نسبت میدی. درست مثل همون اصالت وجود، اصالت ماهیت که وجودی که به ماهیت میدادیم باز ماهیت بی وجود بود. وجود مال خود وجود بود. اینو قبلا بحث کردیم. در اینجا هم تعیون میخواد به این وجود مبسط تعیون بده. وجود مبسط تعیون نداره. این تعیون عارض روست. این تعیون مال این تعیونه، نه مال وجود مبسط. و به مجاز به این وجود مبسط نسبت داده میشه. اینکه مطلب روشنه. بعد قونوی به یه مطلب دیگری اشاره میکنه که این که خداوند میفرماد هو معکم، سر این معیت چیه؟ سر معیت همینه که اون تجلی حق در همه تعینات سرایان دارد. چون تجلی در همه هست، خدا هم با همه. سر معیت خداوند باش کل شیئن همینه. کل شیئن میشه اون وجود مبسط. با اون وجود مبسط جلوه خداست. خدا با جلوهش هست. از خدا با همه هست. حالا تجلی خدا با همه هست، من اینو نگفتم. گفتم تجلی خدا در همه هست، خدا هم با تجلی خودش هست. پس با همه هست. من اینطوری گفتم. حالا ممکنه کسی اونجوری هم بگه که هو و معکم یعنی تجلیش با شما هست و شما از همین تجلیه درست شدید. نه، ممکنه گفته بشه. عبارت با هر دو سازگاره. به نظر میرسه که شاید اون اولی که گفتم را این تو ذهن من شاید بهتر باشه. شاید شما اون دومی رو ترجیح بدید. بعد میفهمد که حالا این شیء رو که دارای اون تجلی الهی هست و دارای تعیون هم هست، اگر من حیث اون تجلی نگاهش کنی، تعیون رو برداری، چه بی حد میشه، نامتناهی میشه، وجود منبسط میشه دیگه. تعیون هم چه نگرفته، تعیون شو برداشتی، چون وجود منبسط. یه جادره شما اشکال کنید بگید این که وجود منبسط شده، وجود منبسط همه شده، از خودش شده همه، به همه عالم بشه. ممکن چیز میکنم، شاید نظر شما اول همین بود. این وقتی تعیونشو حساب نمی کنیم، خود وجود مبسطش حساب می کنیم، منحی صحبه وجود مبسط، منحی صحبه وجود مبسط حدی نداره، مرزی نداره، همه وجود مبسط همینه. حد و مرز و تعیون میاره. این باید همه همه عالم بشه. عالم هست. وجود مبسط به خودش عالمه. به همهش عالمه. به تعیونا چی؟ ولی یه مطلب دیگه هم غیر وجود مبسطه. پس اینی که شما فرمودی لازم میاد که این وجود مبسطی که بیمرز شده، بیحد شده، نامتناهی شده، به تمام وجود مبسط آگاه باشه، بله درسته. به تمام وجود مبسط نه، به همون وجود مبسط واحد که خودشه، عالمه. تمامی نداریم. تمام رو که میاریم مال اینی که تعینات هم میاریم. تعیونات رو بردارید، یکی بیشتر نیست، تمامی نیست. این خودش هم به خودش عالمه، وجود ما بسید به خودش عالمه. اصلا علم به وجود ما بسید به خودش عالمه، نه من به پرست عالمه. این که تعیناته که اینجوری عرض کردم، تعین رو برمیدارید، یعنی تعین رو نگاه نمی کنید تو اشیا، تو اشیا تعین رو نگاه نمی کنید، وجود مبسط چون نگاه می کنید. وجود مبسطی انسان با قطع نظر از اون تعین انسانی که بهش دادن، وجود مبسط پرست با قطع نظر از اون تعین پرستی که بهش دادن، خود وجود مبسط، وجود مبسط که حد مرز نداره، تمیز توش نیست، دوتایی توش نیست، یعنی همش یه وجود مبسطه، وجود مبسط به خوش عالمه. بله حالا تعیون ها رو بیارید حرف دیگه میشه. ما قبول داریم که اگر تعیون ها دیده نشن، اون وجود مبسط دیده بشه، وجود مبسط که یکی بیشتر نیست، تعیون ها متعددش کرده. وقتی شما خود وجود مبسط حساب میکنید، تعیون ها میگید تعیون ها مال تعیونه، خود این تعیون ها متعیون هست، وجود مبسط متعیون نیست. توجه کن قید حیثیت وجود مبسط من حیث و من وجود مبسط، همه یعنی این که تعیون گرفته، وجود مبسط از این جهت که وجود مبسط یکی بیشتر نیست، خودشان به خودش عالم، یعنی به همه عالم، منطبه نفست به تعیونات و به خودش. اون علم به تعیونات یک چیز دیگه هست که حالا باید ببینیم هست یا نیست. خب نمیشه، تعیونات یک چیز زاید هست جمعی در، یعنی کی به طور جمعی در وجود مبسطه؟ دیگه وقتی تعیون انسان وارد میشه، انسان درست میشه، قبل و بعدی نداره. اینطور نیست که یه وجود مبسط داشته باشیم بعد تعیونات روش بریزیم، بعد این تعیونات با وجود مبسط فعل و انفعال بکنن، تازه یه موجود متعین درست میشه. همون وقتی که تعیون به وجود مبسط داده میشه، وجود متعین درست میشه. این تعیونش میاد رو وجود مبسط. من مشتمل بر تعیونت نبوده، وجود مبسط وجوده، این تعیونت ماهیت هم هیچ وقت وجود مشتمل بر ماهیت نبوده. نه بر هیچ ماهیتی عمومیش هم مشتمل نبوده، وجود خالص بوده. تعیونات بشه وجود نور خالص بوده، هیچ کدوم از این شیشه های رنگی توش نبوده، حالا افتاده پشت شیشه رنگی از اون طرف همه رنگا داره دیده میشه، جدا شده. نه اینجور نیست، ببینید این وجوده، اونه تعیونات ماهیت هست. هیچ وقت نمیشه بگید این وجود مشتمله به اون تعیوناته، ولی ممکنه بگید وجود حقیقت وجود مشتمله بر مراتبش هست. ولی مراتب این مال وجود تشکیکیه ها، وجود منبسط یه وجود شخصیه، تشکیک توش نیست، مراتب نداره از اولش. دیده منبسط اصلا مراتب رو نداره، در درون خودش حتی بالقوه مراتب رو نداره، وجود خالصه، تا وجود زلیه ها، وجود خالص زلیه، وجود حقی که خود خداست. فعالیت برای چی درست کنی شد؟ یا خودشه، خودش میاد توی خودش میاد توی موجودات. خودش وقتی تعیون رو بهش میدید، با این تعیون متحد میشه، یه موجود متعین درست میشه. وقت همین موجود متعین رو نگاه کنید، میبینید تعیونش متعین است، وجود متعین نیست. نمیدونید مطلب روشن میشه یا نه. مثل اون اصالت ماهیت که میگفتیم، وقتی وجود اصالت وجود که میگفتیم، وقتی وجود به ماهیت داده میشه مثل همون نوریست که به شیشه میتابه، نوری که به این شیشه تابیده شیشه رو روشن نکرده، خود نوره روشنه. شما این نور بردمی به این شیشه هم حالت تاریکی اولیش داره، از شیشه تاریکه با این که این نور بهش تابیده. اینجا وجود منبسط نامتناهیست با این که تعین روشه، این تعین خودش متعینه، اونو متعین نکرده. همونطور که وجود خودش روشنه، اون شیشه روشن نکرده، ماهیت وجود نکرده، نور خودش روشنه، اون شیشه روشن نکرده. وقت این تعین هم خودش متعینه، اون وجود منبسط متعین نکرده. پس وجود منبسط رو من حیث و وجود نگاه کنید، تعینش رو ندیدی بگیرید، این متعین نیست، اسمم نداره. وقتی تعیون میدید اسم پیدا میکنه، میشه انسان، میشه فلک، میشه ملک. بعد از تعیون اسم پیدا میکنه. وقتی تعیون رو ندیدیم گیرید اصلا اسم هم نداره، اسم خاصی روش نیست. اینجا شوشنه. اینجا رو بخونم. انا قول علم ان تجلی الحق صار فی کل شی و لیس متعینا فی کل شی. با اینکه تعین همراه شده ولی خودش متعین نشده، همه وجود ما بسیاری که بوده است، تعین ها متعینه نه اون. و لیس متعینا فی کل شی ولا مشارن اله به اشارت عقلیه و حسیه. وقتی تعیون بهش میدید، دقت کنید چی که عرض میکنه، وقتی تعیون به این وجود منبسط میدیم، یا تعیون عقلی بهش میدیم یا موجود عقلی میشه، یا تعیون حسی میدیم یا موجود جسمانی میشه. اصلا بعد از اینکه تعیون عقلی دادید میتونید اشاره عقلی بهش میکنید، اشاره عقلی نوعی توجهه. تعیون حسی بهش دادید میتونید اشاره حسی بهش میکنید، باید انگشت میکنید. اما در واقع اشاره عقلی یا اشاره حسی به اون تعین اشاره میشه، بازم به خودش اشاره نشده، خودش هیچ تعینی نداره، نه تعین عقلی داره نه تعین حسی، تو تعین هم نداشته باشه مشاران اله نمیشه. پس مشاران اله میشود نه خودش بلکه تعینش. ولیسا متعینم فی کل شی ولا مشاران اله به اشارت عقلی و حسی. نه روشنه دیگه، من معنا نمی کنه. وحیه زمیر و مهندس آورده، در حالی که باید میگه در اون تجلی حق. شاید به اعتبار تعددش مهندسش آورده، سر وحیه سر رو میگه، یعنی اون سر و راز معیتی که خداوند میگوید هو معکم همینه، همین تجلیه. این تجلی باعث میشه که خداوند با همه باشد، چون خدا با این تجلی هست. یا بفهمید این تجلی چون با همه هست، خدا با همه هست. و یه سر و معیت عدم اشاره سر اینه که خدا با ماست، یا اون تجلی سر اینه که خدا با ماست. خود تکلف داره، در اصلت در نسخه سر افتاده، در نسخه چاپی وحیل مئیه. اگر اینطوری باشه ضمیر هیه مرجعش مذکره، چون خبرش مؤنثه، به اعتبار خبر مؤنث آمده، این مشکل حل میکنه. اما در نسخه ما که هیه سر المعیه است، این توجیه نمیشه کرد، مگر اینکه بگیم اضافه سر به معیت باعث شده که سر کسب تدریس کنه. کسب تدریس کنه اون وقت یه رو به اعتبار خبر میتونی مهندس بید. شاید این بتونی بله مضاف مضاف نه کرد کلمه الواحده، پس سرم کسب تدریس میکنه و خبر میشه مهندس، هیه رو میتونی مهندس بید. اگه این توجیه بکنیم شاید خوب باشه. فکل شیء من حیث و ذالک السر، نه من حیث و تعین، الذی هو سبب وجوده. اون سر، ببینید این سر که میگه اون سر معین نیست، منظور از این سر همون وجود منبسطه که سرایان داره در موجود. این سر با اون سری که خط قبل آمد فرق میکنه. در جان قبل آمد اون سر به معنی لغویش بود، راز معنا کردم من، ولی این سر رو تطبیق شده بر وجود منبسط و زال فکلشه فعنه اون منهی تو زاله که سر، یعنی عجیت این که وجود منبسط داره. الذی هو سبب وجودهی، این سری که سبب وجود کلشه این شده، چون اگر این وجود منبسط بگیریم کلشه این حاله کن نیست، چیزی نیستن که عیوناتون تعیوناتون حاله کن. داره که سر و لذی و سبب و وجود این شی و المقیم له این شی. خب این لذی و سبب و وجودهی و المقیم له، این جمله متنز است، عبارت اینطور میشه فکل شی این فعنده من حیث و داره که سر غیر متناهی، به لحاظ این سر غیر متناهی است، تناهی مده اون تعیین میشه. اما من حیث این سر، یعنی بدون تعیین، نمتناهی ولا متقیدن به اسم او وصف او مرتبت او غیر ذلک، هیچی توی اون وجود مبسط نیست. اسم انسان و حیوان و اینا یا اسم چیزای دیگه بعد از آمدن تعیین پیدا میشه، با توجه به تعیین پیدا میشه، با توجه به خود این سر اسمی وجود نداره، وصفی مرتبه غیر ذالکی چی نیست. خب تا اینجا تا مطلب تموم شد، تا اینجا من از خارج گفته بود. نکته اصلی از اینجا شروع میشه. تو میفهمد که این سر بالاخره تعیونی برش وارد میشه، مجازن میگیم که تعیون پیدا شد، اگرچه اون تعیونه تعیون داره نه این تعیون پیدا کرده، ولی حق داریم مجازن بگیم این سر تعیون پیدا کرد. وقت تعیون عقلی پیدا میکنه میشه موجود عقلی، تعیون حسی پیدا میکنه میشه جسم و یه موجود حسی، گاهی تعیون جمعی پیدا میکنه گاهی تعیون فردی پیدا میکنه. تعیون جمعی مثل این که مثلا کل انسان ها رو جمع کنید بگید این یه نوعه، تعیون جمعیه، بالاخره یه نوعیست، یه جمعیست که با جمع های دیگه فرق، نوع انسان با نوع مثلا پس میفرد، اینا تعیون جمعی داره. گاهی هم تعیونات فردیه، از بین مثلا انسان ها این زید این امر تعیون دارن دیگه، تعیون شخصی دارن. از تعیون گاهی تعیون جمعی، گاهی تعیون فردیه، گاهی تعیون عقلی، گاهی تعیون حسی. این تعیون ها هر کدومشون داره احکام هست. این مثلا پس میفرد برای نوع انسان شما احکامی دارید، مثلا همشون کاتل هم، کاتل بلغوبه هم، زایج بلغوبه هم، یه احکامی که جز لازم نوعه، مال همه هست. یه احکام فردی هم دارید، مثلا این زد که فردی از انسانه کاتل بلفله، به این صورت مثلا زیبا هم می نیسته، اوصاف اونه، تعیونات فردی. تعیونات عقلی و حسی هم که روشنه، یه موجود میشه عقلی، یه موجود میشه حسی. ما موجود حسی هستیم، شاید بتونیم بگیم نفسمون موجود عقلیه، شاید اونم نتونیم بگیم، خب به عاقل هم نبگیم موجود عقلیه. علی حال احکامی لوازمی اعتباراتی برای تعیونات وارد میشه. خب وقتی این وجود منبسط، وجود منبسط بود، تعیونش رو نگاه نمی‌کردیم، هیچ حکمی لازمی چیزی برش بار نبود، خودش بود تنها. اما تعیونات یه بار کردیم، و این وجود منبسط رو بالمجاز متعین کردیم که بالحقیقه خود تعین متعینه، بالمجاز این وجود منبسط متعینه، وقت احکام شروع شد. احکامی که ما رو تعینات عقلیه، یه نوع احکامیست. احکام ما رو تعینات حسیه کیه، فردی شکی، جمعی شکی، اینا تعینات، این لوازم و احکام و اعتبارات میاد. این موجود، بگیم وجود موجوده، تعین متعین. تعین اگه متعین نبود که تعین نمیداد، تعین درست میکرد. مثل همینه که بگید وجود موجوده، بگید وجود موجوده، تعین متعین. آیا تعین انسانی متعین نیست؟ جداش نمی کنه از تعین پرستی؟ وجود موجوده. خب اینو داشتم عرض میکردم که وقتی که تعینات میان، احکام و لوازم میرن با خودشون میارن. مثل خود تعین میمون. مثال هم زدم لوازم نوع، لوازم نو، لوازم نو چیه؟ مثل قوه کتابت داشت. قوه کتابت داشتن مال نوعه، ولی بله، ولی این مال همه، مال نوع، یعنی تو هر فردی هست. این لازم نو تو همه افراد هست، لازم شخص نه، تو بعضی فرد هست تو بعضی نیست. لازم نو چی میگیم؟ نه یعنی لازم نوع ذهن، لازم نو که افرادش در خارج هست. بله خواه همین میشه. نه خب اسم اسلامی یعنی لازم نو، لازم نو یعنی لازم افراد، کل افراد خارجی بدون استثناء.
مجاز میشه لازمه
افراد. در اصطلاح اینجوری میگن، حالا مجاز حقیقت کار نداریم، در اصطلاح گفته میشه که این شی، این لازم، لازم نو، اون لازم، لازم فرده. لازم نو در تمام افراد نو هست، لازم فرد نداره. اشخاص خاصه. ببینید اگه شما بخواید اینقدر دقت کنید تو کلمه های عرفا، خیلی از کلماتشون مشکل داره. اونا این دقت ها رو نشدن. اگه این دقت ها رو میخواستن بکنن که ما انقدر گیر نمیکردن تو این عبارت ها. عبارتش رو میبینید که واقعا گیر آدم رو گرفتار میکنه، چون این دقت ها رو نمیکردن، میگفتن میرفتن، عمدن رو میکارو میکردن که مثلا مخفی بمونه. حالا شما در این تفصیلش میدید.
من اصلا محض برفایی نشید که با دقت
نمیسید. بله، نه اگه با دقت نوشته بشه خیلی از این ابهامات برطرف میشه. خیلی از این احمد کلمشون مبهمه واقعا. اگر کاملا مطلب رو بنویسن اینقدر مبهم نمیشه. اینا یه چیزی میارن با یه اشاره یه رمزی میگن و میرن. این رمز رو شما دارید باز میکنید. خب اینو داشتم عرض میکردم که احکامی، لوازمی، اعتباراتی بر اثر این تعینات میاد و این تعینات به ذات خودشون این اعتبارات و احکام اختصاص میکنه. منتها گاهی همراه یک شرط، گاهی همراه چند شرط. ممکنه مثلا خود تعیین اختصاص نکنه، شرایطی داشته باشه. خب تا اینکه معلوم شد که همه موجودات جهان دارای تعییناتند و تعییناتم هم دارای اعتبارات و لوازم احکام. حالا ما موجود رو میبینیم، این موجود میخواد عالم بشه به خودش. خودش کیه؟ خودش همه وجود منبسطه، تعینات آمده دور و برش گرفته، حالا میخواد باید به این تعینات عالم بشه. بدون این تعینات نمیتونه به خودش عالم بشه، با تعینات عالم میشه. پس این که گفتی از خودش امتیاز ندارد لذا باید به خودش عالم شود، اینطور نیست. این همه لوازم دور بر شیفته، این همه احکام دور بر شیفته که توی میتونه به خودش عالم بشه، این به لوازم عالم میشه نه به خودش. بله، اگر حکم اون وجود من بسط غلبه کند به طوری که اون لوازم رو بپوشاند، شخص به خودش عالم میشه، حقیقت خودش هم میدونه. ولی مادامی که اون امتیازات و لوازم غلبه میکنند و حقیقت رو میپوشونند، این شخص به حقیقت خودش عالم میشه. جواب این قلت رو داده میده، جواب این قلت میده. اول شروع کرد به این بیان که وجود منبسط تعیونی نداره، بی نهایت اسم و رسم نداره، خودشان به خودش عالمه. ولی این بدون تعیون که نیست، تعیونات آمدن، تعیونات هم احکام همراه خودشون آوردن، لوازم همه را آوردن، الان شده یک موجود متعین با این همه لوازم. این اگر اون وجود منبسطش غلبه کنه، اون حقیقتش غلبه کنه و این تعیونات رو بپوشونه، خودش به خودش عالمه. ولی اگر اون تعیونات غلبه کنن، که در ما تعیونات غلبه داره، ما وقتی خودمون نگاه میکنیم تعیوناتمون رو، ما وجود مبسطه نمیبینیم، ما همدیگر که میبینیم انسان میبینیم، خودمون هم که میبینیم انسان میبینیم، یعنی اون تعیونات تو ما هست. الان تعیونات غلبه داره و من تعیونات دارم میبینم، تعیونات خود من نیستن. من اگر خودم خودم میبینیدم به خودم عالم بودم، من دارم تعیونات میبینم. اصالت با اون وجود منه، حقیقتا من اونم، این تعینات خود من نیستن، اینا امور همون ماهوی هستن که کنار منه، من دارم اینا رو میبینم، اینا که من نیستن، از خودم تشخیص میدم. توجه کن چی شد؟ ایشون اول وجود مباسط رسید، بعد تعینات آورد، بعد که تعینات آورد احکام آورد، بعد از تعینات احکام آورد، حالا گفت تعیون و احکام دروبر منو پوشوندن، منی که همون وجود من بسطم توی اینا قرق شدم، توی اینا مبهم پوشیده شدم، الان پوشش دروبر منه. من اگر حکم اون وجود من بسطم غلبه کنه، این پوشش ها رو از بین میبره، خودش این پوشش ها رو میپوشونه، خودش آشکار میشه، من به خودم عالم میشم. اما این کارو نمیکنه، اون تعیون ها غلبه میکنه، چون تعیون رو غلبه میکنم من به تعیون عالم میشم، یعنی من اون تعیون رو میبینم، اون وجود من بسیط که اصل و حقیقت من نمیبینم، لذا به حقیقت خودم عالم نمیشم. بعد از تعیون چرا؟ بعد از تعیون وجود من بسیط با این تعیونات مرتبه پیدا میکنه، ماهیت پیدا میکنه، احکام پیدا میکنه بعد از تعیون، ولی به حیث خودش نه، هیچ کدوم اینا همراهش نیست. اون وجود منبسط به حیث خودش، یعنی به تعیونات نگاه نکنید، به حیث خودش بی نهایته، تعیون نداره، اسم و رسم نداره، هیچ مرتبه هم نداره. خودشون گفتی که به حیث خودش اصلا مرتبه هم نداره، گفت لا متقیدون به اسم او وصف او مرتبه، حتی مرتبه رو قابل نشد برش. همه حقیقتمون همون وجوده، تا اگر اون وجود غلبه کنه حقیقت روشنه، وجود غلبه نمی کنه، غالبا اون حواشی غلبه می کند و ما اون حواشی رو می بینیم، اون وجود مخفی می مونه از ما، مگر کسی برسه به درجه که وجود منبسط رو بیابه، اون می تونه عالم بشه، به حقیقت خودش می رسه، کسی که با وجود منبسط هم تراز بشه، یعنی بتونه اون وجود من بسیط غلبه بده، اون تعیونات رو بذاره کنار، تعیونات رو بشکنه، تعیونات رو بشکنه، اون سر خودش رو که همون وجود من بسیط ظاهر کنه، اون عالم میشه. البته مطلب نکردن مشروع، ما بیم کلامشون رو تطبیق کنیم و یه چیزی که خودشون نگفتن شاید بتونیم، اما یه وقت ممکنه بگن ما نگفتیم، دارم بگن ما نگفتیم. اگر تجزیه نمیشه، اگر ما متحد بشیم با تمامش متحد میشیم، همه چیزی که باید بدونیم، بعد صدر جواب میده با شعایی از اشعهش متحد میشه. در انتهای شعا همون صورتی رو که این شعا نشون میده میبینی، نه همه امور جواب خوبی هم هست. اینا میگه با عقل متحد میشن، باید همه معلومه با یک تعقل همه علوم اول و آخر رو تعقل کنه. صدرا میگه با یه شعایش متحد میشین، نه با کل عقل. وقتی با شعا متحد شدی، در انتهای این شعا یه صورت میشون داده میشه، همه یه صورت هم میشون عالم به یه چیز میشه، عالم به همه میشه. که تجزیه نمیشه، راه که تجزیه نیست. ابن سینا نمیتونه بگه من با یه جزئی از عقل فعال متحد میشم، چون عقل فعال جز نداره. یه جز که نداره. پس اگر متحد بشیم باید با تمامش متحد بشیم. با تمامش متحد بشیم همه شو میدانیم، هر صورت علمی اونجاست میدونیم. ابن سینا اینو میگه، صدر اون جواب میدونیم. اولا عبارت توجه کنیم: و زال کسر من حیث و تعینهی عقلن و حسن جمعن و فرادا، از این حیث تلحق و هو. اون سر به لحاظ خودش نامتناهی بود، هیچ لازم و احکامی هم نداشت، اما به لحاظ تعینی که برش وارد میشه، تلحقه و احکام و لوازم و اعتباراتون که تقتضی حال ذاتی، یعنی این سر اقتضا میکند اون احکام را لذات خود این سر. تقتضی ها نمیشه، نمیدونم زمیر تختزی ها رو به سر برمیگرده. این سر رو گاهی مذکر میاره، گاهی مؤنث میاره. هنوز این سر رو شوشن نشده، سر هم مذکر میاره هم مؤنث. البته گفتیم یه چیزایی بالا، یه چیزی گفتیم، شاید به اعتبار معیت، شاید، البته این رو نمیشه گفت. بخاطر مهندس فرزا کرد روز کنید نیداد زیاد میشه. بله اون دیگه خوده سخته، از میکنم خیلی تکلف میخواد، میتونیم توجیه کنیم یک تکلف داریم. اما قابلی درست میکنیم، قابل در جهان تقریبا حالت مؤنث بودن داره و به لحاظ قابل سر رو مؤنثش میکنه، ولو به لحاظ فاعل مذکر میشه. خیلی تکلف داره. تقتضی ها لذاته، این ببین لذاته رو داره مذکر بیاره، تقتضی ها رو مؤنث میکنه، ضمیر ظاهری تقتضی ها که به اعتبارات برمیگرده، به اعتبارات احکام لوازم، همون ضمیر مستتر تقتضی ها به سر برمیگرده. تقتضی این سر احکام و لوازم و اعتبارات رو لذاته، اما با شرط یا شروط. ممکنه خودش به تنهایی اقتضا نکنه، با شرط یا شروط، یا لا اون شرط شروط هست که هستن. گاهی از اوقات شرطش مثلا فرض کن خود همون تعینه، گاهی شرایط دیگر هم پرسدن باید بیان تا یک حکمی حاصل بشه. ممکنه بی واسطه حکم صادر بشه، ممکنه با واسطه ها بیاد، اون واسطه ها شروط هم دیگه. فاللوازم والاحکام المختصه به کل متعینه، این لوازم و احکام مانند از این که معرفت پیدا کند حقیقت کل شیء. بله، مانع از این است که معرفت تعلق بگیره به حقیقت کل شیء بده مثل کلا. زمیر حقیقتی برمیگرده به کل متعینه. این لوازم که دور این متعین رو گرفتند مانع میشند که حقیقت این متعین بدون تلک لوازم فهمیده میشه. حقیقت متعین کیه؟ همون وجود منبسطه. نمیذارن این وجود من بسطه معلوم بشه، این لوازم خودشون رو جلو میدازن تا این لوازم معلوم بشن. فمتا قلبه حکم الحقیقه، حکم الحقیقه این مفعول گرفته، احکام و لوازم ها این فاعل. اگر احکام لوازم غالب شد بر حکم حقیقت، اگر حکم حقیقت غالب شد خب حقیقت معلوم میشه، اما اگر حکم لوازم غالب شدن بر حقیقت، حقیقت معلوم نمیشه، اون لوازم معلوم میشه. اون وقت اون لوازم هم که حقیقت ما نیستن، اون وقت لازم میاد ما به چیزی که حقیقتمون نیست عالم بشیم، در نتیجه به خودمون عالم نشدیم، جهل شیء به نفس توجیه شد. این جواب اصلی اینجا بود، جواب این قلتو داد. اما تا غلبه حکم حقیقت رو از این جهت که حقیقت این حقیقت است، اگر غلبه کند بر این حکم حقیقت، احکام لوازم این حقیقت، یعنی حقیقت به حیث حقیقت بودنش نه به حیث واجد این لوازم بودنش، اگر حقیقت به حیث حقیقت بودنش مغلوب بشه، این لوازم غالب بشن، عرفت نفسها، شاید عرفت بهتر باشه، عرفت نفس این حقیقت متعینتن، یا عرفت این حقیقت خودش را متعینتن، عرفت هم ولی درسته، عرفت نفس این حقیقت منتها نه خود حقیقت دانسته می شود که متعینتن دانسته می شود. متعینتن یعنی من حیث الامتیاز الحقیقی ثابت بینها و بین الحق، با اون امتیاز دیده می شه. و چون با امتیاز دیده می شه، شما نمی تونید بگید فما سبب و جهل شیء به نفس مد امتیازی هست، عدم امتیازی هست دیگه صادق نیست، امتیاز حاصل نیست، امتیاز که حاصل شد مانع علم هست، چون گفتیم باید امتیاز بره تا اتحاد حاصل بشه، اتحاد که حاصل شد علم حاصل بشه، اگر امتیاز بود مانع علم هست، این امتیاز حالا حاصله، مانع علم وجود داره، پس شیء به خودش جاهله، به خاطر اینکه این امتیازات داره میبینه. از که ما وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم انسان بودن همون میبینیم، وجود مبسط که حقیقتمون نمیبینیم، البته که وجود مبسط نمیگه، ما میگیم وجود. بله، عرفت نفسها متعینتن من حیث امتیاز حقیقی که ثابت هست بین این حقیقت و بین حق تعالی، این حقیقت با حق تعالی امتیاز حقیقی بینشون هست، اون امتیاز ها دیده می شود و این شیء خودش را با از اون حیث امتیاز می شناسد، و چون از حیث امتیاز می شناسد، اون اتحادی که باید در علم حاصل شود حاصل نشده، قهران این شیء به خودش جاهل مونده. فالمعرفت به مرتبت الحق، فالمعرفت به مرتبت الحق و احکامها تحصل للانسان به معرفت نسبت مرتبت این به مرتبت الحق، نسب داره ولی نسبت به نظرم با بهتره، راحتر معنیش میکنیم. کی انسان به مرتبه حق و احکام این مرتبه عالم میشه؟ وقتی نسبت مرتبهش رو با مرتبه حق عالم بشه. ولی احکام به احکام هم برسونمش به سر مطلب. یه جلسه بعد این همه رو تکرار نکنه، این به نظرم بحث مقدار سنگینه. اون ولی احکام به احکام تقدیر میخواد، ای ولی معرفت و به احکام تحصیل انسان تا آخر، بذاریش برای بعد.